ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه ششم خرداد 1394 برابر با 27 ماه می سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 12 درجه در اینجا و 27 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. دست کم 6 تن از مقامات بلندپایه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. این مقامات با اتهاماتی چون کلاهبرداری، اخاذی، پولشویی و دریافت رشوه در 24 سال گذشته مواجهند. اتهامات افراد دستگیر شده عمدتاً مرتبط با دریافت میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه در جریان عقد قراردادهای پخش رادیو تلویزیونی مسابقات جام جهانی فوتبال است. دستگیر شدگان به زودی به ایالات متحده آمریکا مسترد خواهند شد. عربستان سعودی 2 تن از رهبران گروه حزب الله لبنان را که به گفته آن کشور در اوضاع داخلی سوریه و یمن دخالت می‌کنند تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این دو نفر مسئول اعزام جنگجو به سوریه در دفاع از بشار اسد، پرداخت پول به رهبران شبه نظامیان برای انجام عملیات تروریستی در خاورمیانه و کمک مالی به گروه‌های مختلف در یمن هستند. خلیل یوسف حرب و محمد قبلان دو تن از فرماندهان حزب الله هستند که در لیست تحریم‌های عربستان قرار گرفتند و اموال و دارایی‌های آنها در آن کشور ضبط خواهد شد. پیش از این دادگاهی در مصر محمد قبلان را غیاباً به حبس ابد محکوم کرده بود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در حال بازنویسی است و قرارداد جدید باید بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین شود. به گفته او از زمان امضای قرارداد در سال 2007 شرایط تغییر کرده و اجرای این قرارداد بسیار پیچیده و سیاسی شده است. آقای ریابکوف همچنین گفت مسئله شکایت ایران از روسیه هم باید حل شود تا بتوان اجرای این قرارداد را آغاز کرد. ایران به دنبال توقف اجرای این قرارداد از طرف مسکو موضوع را در دادگاه بین المللی مطرح کرد و خواستار دریافت 4 میلیارد دلار خسارت از روسیه شد. به گفته ریابکوف مسکو و تهران در حال مذاکره بستر بازنویسی قرارداد هستند و تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 پس از حل مسائل بین دو طرف آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از سفر جان کری به ژنو برای گفتگو با محمد جواد ظریف در روز شنبه خبر داده است. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به ژنو کمک به پیشبرد مذاکرات برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در دهم تیر ماه عنوان شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت مذاکرات تا مهلت دهم تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است حتی فراتر از آن هم برود. ما مقید به زمان نیستیم، بلکه مقید به این مسئله هستیم که یک توافق خوب با جزئیاتی که مطلوب ماست حاصل شود، هرچند زمان زیادی طلب کند. پایان نقل قول. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین از روز سه‌شنبه شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش به شرط دسترسی بازرسان به تمامی تأسیسات از جمله سایت‌های نظامی توافق هسته‌ای با ایران را میپذیرد. آقای فابیوس که در پارلمان فرانسه سخنرانی میکرد گفت توافق آری، اما نه توافقی که ایران را قادر به ساخت بمب اتم میکند. وی با تأکید بر اینکه این موضع مستقل و صلح طلبانه کشور است، از سایر اعضای گروه 5 به علاوه یک خواست که آنها هم این موضع فرانسه را بپذیرند. چندی پیش آیت الله خامنه ای تأکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. و سخنگوی دولت 11 میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است، نه تصمیم گیری مستقل دولت حسن روحانی. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در گفتگو با شبکه خبری ایران گفت واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است. این قانون در سال 1388 تصویب شده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در حالی که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 در سطح معاونان در وین در جریان است، عصر امروز اعلام شد که وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در ژنو با وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو می‌کند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. در پی بازداشت 7 تن از مدیران ارشد فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، 2 سناتور ارشد آمریکایی خواستار تغییر مدیریت فیفا و لغو میزبانی روسیه برای برگزاری جام جهانی 2018 شدند. گزارش از واشنگتن در این باره. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که راه حل مسئله هسته‌ای و مشکلات اقتصادی ایران تقویت درون و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. گزارشی در این باره. در پی سخنان ضد و نقیض روز سه‌شنبه مقامات ایرانی و روسی راجع به تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران، وزیران دفاع ایران و روسیه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. گزارش و تحلیلی درباره این موضوع. فرمانده نیروی انتظامی ایران در واکنش به فراخوان‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع مردم در اعتراض به تک‌نرخی شدن بنزین گفت در این باره تاکنون گزارشی دریافت نشده است. جزئیات بیشتر در این مجله. با ما بمانید. دور دیگری از مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان در شهر وین در جریان است و تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. گفتگوهایی که برای نهایی کردن متن توافق جامع انجام میشه. این مذاکرات سپس بین وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز شنبه در شهر ژنو ادامه خواهد یافت. هانا کاویانی گزارش تهیه کرده است در این باره.
کمی بیش از 1 ماه فرصتی است که ایران و 6 قدرت جهانی دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. البته از روز سه‌شنبه چند اظهار نظر مقام‌های پیرامون مذاکرات حاکی از این بوده که این مذاکرات و تلاش‌ها ممکن است تا پس از ضرب الاجل 10 تیر ماه هم ادامه پیدا کند. روز سه‌شنبه ژرار آرو سفیر فرانسه در واشنگتن ابتدا گفت که شاید زمان برای نهایی کردن همه متن و متمم‌های آن کافی نباشد. روز چهارشنبه هم یک منبع دیپلماتیک غربی به خبرگزاری ایتارتاس گفته که گفتگوها ممکن است تا 1 هفته بعد از 10 تیر ماه هم طول بکشد. در وین عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم که در روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات را آغاز کرده احتمال ادامه مذاکرات پس از 10 تیر ماه را رد نکرده، اما در این حال تاکید کرده است که دستیابی به توافق خوب مسئله مهمتر است. آقای عراقچی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است
فکر میکنم که تا مهلتی که وجود داره 10 تیر کار ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه حتی فراتر از اون هم بره، شاید هم اگر خدا بخواد زودتر انجام بشه. ما مقید به زمان نیستیم، ما مقید به این هستیم که یک توافق خوب با همه جزئیاتی که مطلوب ما هست حاصل بشه، هر چقدر که بخواد زمان بکشه.
عباس عراقچی در این حال تاکید کرده که در مذاکرات جاری که با هدایت هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می شود و معاون وزیر خارجه آمریکا وندی شرمن نیز به آن پیوسته، همه موضوعات مورد مذاکره قرار می گیرند.
الان دیگه همه موضوعات روی میز هست و ما هر کدوم همه رو همزمان داریم جلو میبریم. هم بحث تحریم ها که یک موضوع جدی هست، بحث مسائل مربوط به هسته‌ای، بحث جدول زمانی، بحث کمیسیون مشترکی که باید شکل بگیره برای پیگیری مسائل، نحوه اجرا شدن، همه اینها موضوعاتی هست که همزمان روی میز هست و ما داریم جلو میبریم.
گفتگوهای سیاسی و کارشناسی در حالی درباره همه مسائلی که معاون وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرده انجام می شود که در روزهای گذشته یکی از این موضوعات در خارج از اتاق مذاکره پر سر و صدا تر از سایرین بوده است: دسترسی به تأسیسات نظامی ایران. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت فرانسه مخالف توافقی است که اجازه دسترسی به مکانهای نظامی ایران را فراهم نکند. موضوع حساس دسترسی به تأسیسات نظامی همچنین محور گفتگوی یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با خبرگزاری فرانسه و روزنامه لوموند نیز بود. آقای آمانو در این گفتگو تاکید کرده است که ایران پذیرفته است که در پی دستیابی به توافق جامع پروتکل الحاقی را اجرایی کند، که بر مبنای این پروتکل اگر لازم باشد آژانس باید اجازه دسترسی به تأسیسات نظامی را داشته باشد. البته مدیر کل آژانس تاکید کرده است که به دلیل حساس بودن این موضوع باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. در روزهای گذشته در ایران نیز مخالفت‌های شدیدی با موضوع دسترسی به تأسیسات نظامی مطرح شده بود. مقام‌های مذاکره کننده ایرانی از زمان دستیابی به چارچوب توافق جامع در 13 فروردین در شهر لوزان سوئیس تأکید کرده بودند که این دسترسی‌ها به صورت مدیریت شده خواهد بود. یکی از راه‌های راستی آزمایی را مذاکره کنندگان ارشد ایران نمونه برداری از اماکن مجاور مکان‌های نظامی عنوان کرده بودند که به گفته آنها منجر به افشای مسائل محرمانه پیرامون سیستم نظامی و دفاعی ایران نخواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به مسئله مذاکرات هسته‌ای گفت برای این مسئله راه حل‌هایی وجود دارد که همه آنها منوط به تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. رهبر جمهوری اسلامی خواستار شد که تیم مذاکره کننده ایران بر موازی که او پیش از این گفته بود پافشاری کند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی دانست. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک سال پایانی مجلس نهم و قرار گرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا به خصوص دولت را از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسئله غرب و آمریکا با ایران به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود و به گفته او غیر از مسئله هسته‌ای، سریال‌های دیگری نظیر حقوق بشر نیز در انتظار جمهوری اسلامی است. وی همچنین با تأکید بر اینکه مواضع‌اش در مورد مذاکرات اتمی و مسئله هسته‌ای همون مطالبی است که علنا اظهار کرده گفت:
بایستی انشاءالله با امید به خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنند و بتوانند اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت نظام است رو انشاءالله تحمیل کنند.
آیت الله خامنه‌ای در حالی بر عدم تغییر مواضعش تأکید می‌کند که در آخرین اظهارات خود پیرامون پرونده اتمی ایران در روز 30 اردیبهشت تأکید کرده بود که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. در همین حال موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران در روزهای گذشته موضوع بحث بین تیم مذاکره کننده اتمی ایران، مقامات نظامی و برخی از نمایندگان مجلس بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته بعضی افراد که کمبود منابع را در ایران مطرح می‌کنند گفت: در چنین شرایطی باید دنبال راه علاج بود. یک روز پیش از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل معضل پرونده هسته‌ای ایران را نخستین گام برای حل معضلات اساسی در کشور ذکر کرده بود. در همین حال لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی از تأکیدات اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد محترمانه نمایندگان مجلس با وزرا به خصوص در کمیسیون‌های مجلس شد و افزود: نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که رسانه های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان جلسه غیرعلنی روز یکشنبه 3 خرداد مجلس خبر داده بودند و فیلم این درگیری نیز منتشر شده است. بر اساس این فیلم محمد جواد ظریف در گفتگو با مهدی کوچکزاده نسبت به خائن خوانده شدن از سوی نمایندگان مخالفش معترض است.
من دارم مهدن به هم میزنم یا اونی که به من میگه خائن؟
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه اون
رو میگه خائن. اون میگه من از زبان اون میگم
جواد
بدانید اگر
بر پایه گزارش‌ها پیش از این نیز جلسه روز یکشنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به درگیری لفظی بین محمد جواد ظریف و جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد انجامیده بود.
گزارشی بود از شاهین بشیری. به زمینه دیگر می رویم. در آمریکا 2 از سناتورهای ارشد این کشور خواستار تغییر مدیریت فیفا و لغو میزبانی روسیه برای برگزاری جام جهانی سال 2018 شدند. درخواست سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین در نامه‌ای به کنگره فدراسیون جهانی فوتبال عنوان شده که دستگیری 7 از مقام‌های ارشد آن به اتهام رشوه‌خواری جنجالی در دنیای ورزش و سیاست براه انداخته است. در واشنگتن دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه از صدور دادخواست برای 14 از مقام‌های فیفا خبر داد. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
در آمریکا خبر دستگیری مقام‌های ارشد فیفا و اتهام رشوه‌خواری‌های سنگین در این سازمان ورزشی جهانی روز چهارشنبه در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار گرفت. دستگیری مقام‌های فیفا و افشای فساد مالی در آن در پی پژوهش‌های FBI پلیس فدرال آمریکا صورت گرفته است. به دنبال انتشار این گزارش، 2 از سناتورهای ارشد 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا، سناتور باب منندز از ایالت نیوجرسی و سناتور جان مک‌کین از ایالت آریزونا، در نامه مشترکی خطاب به کنگره فدراسیون جهانی فوتبال که بالاترین مرجع قانونی محسوب می‌شود، خواستار تعیین رئیس تازه‌ای برای فیفا شدند. در نامه این 2 سناتور آمریکایی همچنین از رئیس آینده فیفا خواسته می شود که میزبانی روسیه برای برگزاری جام جهانی 2018 میلادی را به دلیل دخالت این کشور در اوکراین لغو کند. سناتورهای آمریکایی اضافه کرده اند که رئیس آینده فیفا مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که جام جهانی 2018 بازتاب دهنده مأموریت و هدفهای این سازمان جهانی در پیشبرد فوتبال، متحد ساختن ملت‌ها و آموزش ارزش‌های فرهنگی و انسانی خواهد بود. در واشنگتن همچنین دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای 14 از مقام‌های فیفا خبر داد. The 14 defendants charged in the indictment we are unsealing today. خانم لورتا لینچ در کنفرانس مطبوعاتی بامداد چهارشنبه گفت که در میان 14 مقام‌های رسمی فیفا، مسئولان منطقه‌ای و مدیران سازمان‌هایی که در زیر چتر فیفا فعالیت می‌کنند، با کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا روبرو هستند. دادستان کل آمریکا گفت که این افراد میلیون‌ها دلار رشوه به صورت نقدی و غیر نقدی در مقابل واگذاری حقوق بازاریابی مسابقات را دریافت کردند. خانم لینچ تاریخ این رشوه خواری را از سال 1991 میلادی 24 سال پیش ذکر کرد که 2 از مقام‌های رسمی فیفا را در بر می‌گیرد. او گفت که مدیران و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی و انجمن فوتبال حوزه دریای کارائیب که ایالات متحده را نیز شامل می‌شود، همینطور کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی با سوء استفاده از مقام‌های خود به رشوه‌خواری پرداختند و در مقابل حقوق تجاری و تبلیغاتی تورنمنت‌های فوتبال را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کردند. دادستان کل آمریکا که ریاست دادگستری این کشور را بر عهده دارد اضافه کرد که گام بعدی حضور متهمان در آمریکا برای دفاع از خود خواهد بود. او این روند را مرحله استرداد مجرمین نامید و از مقام‌های دولت سوئیس خواست تا موجبات انتقال این افراد به آمریکا را فراهم آورد. کیفرخواست و اتهام‌های وارده به مقام‌های فیفا انتخابات سال 2011 برای ریاست فیفا را هم شامل می شود. علاوه بر این، یکی از شرکت‌های آمریکایی تولید کننده لباس و کالاهای ورزشی نیز در کیفرخواست دادستان کل آمریکا ذکر شده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره سامانه ضد موشکی S-300 ادامه میدهیم.
آقای خامنه‌ای، به جای تنش انداختن در منطقه و تفرقه بین شیعه و سنی، به فکر ملت بدبخت باش که دارن کلیه فروشی میکنن. سری به بیمارستان شهدای تجریش بزن که راننده موتورسیکلت به خاطر رد شدن صهمیه بنزینش خودشو به آتیش کشید و اونجا با سریف.
دفتر آقای احمدی نژاد اظهارات آقای ظریف رو کذب خونده. سوال بنده اینه، کدوم یک از مسئولین تا به حال راستگو بودن که آقای ظریف باشه؟ خود شما آقای احمدی نژاد پرچمدار کذابین جمهوری اسلامی هستید.
من یه دعایی میخوام بکنم، هر کی صدای من نمیشنوه و رادیو فردا پخش میکنه بگه آمین. خدایا فقرای ایران رو که روز به روز دارن بیشتر میشن به یمن و لبنان منتقل کن تا از کمک های دولت ایران برخوردار شوند و از گشنگی زیر پلا نمیرن. متشکرم از رادیو فردا.
آقای حسن روحانی ببخشید، این کلید مقوایی که بالای سر بردی اشتباه گرفتی، قفلش فولادیه چون اصل کلید دست کسی دیگه، حرفا دیگه خریدار نداره. خواهشن ملت خسته نکن، رو راست باش. آخه 37 سال فرصت کمی نیست برای خوب زندگی کردن مثل تمام دنیا.
آقای روحانی، این بود بعدی شما یک شبه میاین بنزین مردم رو قطع میکنین، یه بار میاین گاز رو گرون میکنین، الان منطقه به منطقه روزی 4 ساعت برقا رو قطع میکنین. چرا زدین زیر قولت؟ شما مگه نگفته بودین من تورم رو زیر 20% میارم؟ چرا ملت رو اسیر کردین؟ آقای روحانی اگه نمیتونید، دولتتون نمیتونه کاری انجام بده، استعفا بدین.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. وزیران دفاع روسیه و ایران در تماس تلفنی بر لزوم گسترش همکاری‌های فنی و نظامی بین دو کشور تاکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شد که در روزهای گذشته مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران دوباره در کانون توجه قرار گرفت و در حالی که ایران میگوید امیدوار است به زودی این سامانه‌ها را از روسیه دریافت کنه، مقامات روس میگویند که هنوز زود است درباره زمان تحویل این سامانه‌ها صحبت کنیم. گزارشی از آنا رایس.
به گزارش ریا نوستی، یوگنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت تصمیم درباره فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اتخاذ شده، اما اجرای آن زمان می‌برد. او افزود تا جایی که خبر دارم زمان تحویل این سامانه‌ها هنوز فرا نرسیده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در حالی به این موضوع پرداخت که دوشنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، طی سفر به مسکو به خبرنگاران گفت مذاکره در مورد S-300 موفقیت آمیز بود و همه چیز به خوبی پیش رفت. به گفته وی حل کامل مسئله تحویل این سامانه‌ها به طول نمی انجامد و تحویل این تسلیحات در اولین فرصت ممکن انجام می گیرد. پیشتر مقامات ایرانی پایان سال جاری میلادی را به عنوان زمان دریافت S-300 از روسیه اعلام کرده بودند. الکسی نیکولسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که در آینده نزدیک S-300 به ایران تحویل داده نخواهد شد.
Дело в том, что самого контракта не существует. Он был аннулирован. Нужны переговоры и заключение нового контракта.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر به درازا بکشد. به خصوص که به باور من روسیه همچنان هیچ علاقه‌ای به عملیاتی شدن این قرارداد ندارد. چنانچه کرملین واقعا میخواست S-300 به ایران تحویل دهد، پیش از اعلام تصمیم خود درباره فروش این سامانه ها تدارکات لازم را میچید. در مقابل تنها کاری که کرملین کرده این است که مهره بازی کهنه خود را از خاک بیرون آورده و در تلاش است هم از ایران هم از اسرائیل و هم از غرب امتیازگیری کند. مطمئنم که این قرارداد اجرا نخواهد شد یا دست کم اجرای آن موکول به آینده بسیار دور است.
موسکو و تهران در سال 2007 میلادی 1386 شمسی قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S-300 را امضا کردند. اما 3 سال بعد پس از تعویق های مکرر که برخی دلایل آن را فنی و دیگران سیاسی خواندند، دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه گویا در پیروی از تحریم های بین المللی علیه ایران فروش این سامانه ها را ممنوع اعلام کرد. اواخر فروردین گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقبا مقامات روس این تصمیم را مرتبط به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و نوعی تشویق برای تهران اعلام کردند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسی در گروه 5 بلاوه 1 پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کند اما پایدار خواند و افزود که ابعاد تحقیقات نظامی پیشین ایران و روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور همچنان اصلی‌ترین موارد اختلافی است. کنستانتین رمچکوف سردبیر روزنامه نزاویسیمای گازیتا میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله S-300 فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت شعاع قرار داده.
Поскольку отношения между Россией и Западом деградировали окончательно до состояния холодной войны, и одним из
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره میتوان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم‌هایی است که دشمن تو هستند. مشخصا روسیه علاقه به تعامل ایران و غرب ندارد و صراحتا میگوییم هر چه خاورمیانه آشوب زده تر باشد بیشتر اسلحه خواهیم فروخت. تحویل S-300 به ایران باجی است تا مشتری ما باشد و ضمناً اهرم فشار بر غرب است تا هنگام انعقاد توافق نهایی با ایران منافع ما را در نظر بگیرد.
مقامات روس میگویند تاریخ و شرایط تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران محرمانه است. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه شرط تحویل این سامانه ها را پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین المللی اعلام کرد. ایران علیه روسیه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد و میگوید تنها پس از تحویل این سامانه ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. آن رئیسک رادیو فردا.
ساعت 22:26:55 است. گزارش پایانی این مجله. در پی تشکیل صف‌های طولانی برای استفاده از بنزین 700 تومانی، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به فراخوان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع مردم در اعتراض به تک‌نرخی شدن بنزین روز چهارشنبه گفت تاکنون گزارشی درباره این تجمع دریافت نشده است. جزئیات بیشتر را از جان خاکزاد می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر اساس تصمیم دولت از روز سه‌شنبه گذشته هر لیتر بنزین معمولی در کشور با نرخ 1000 تومان و هر لیتر بنزین سوپر با نرخ 1200 تومان عرضه می شود. این تصمیم دولت ایران تا کنون واکنش‌های ایرانی است به دنبال داشته است. خبرگزاری خبر آنلاین با انتشار تصاویری اعلام کرد در پی لغو سهمیه تاکسی، وانت بار و خودروهای عمومی شامگاه سه‌شنبه صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین تشکیل شده است. به گفته وبسایت دانا، صف‌های طولانی برای استفاده از آخرین بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی تشکیل شده بود. در همین حال گزارش‌هایی از فراخوان اعتراض به تک‌نرخی شدن بنزین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در رسانه‌های رسمی ایران بازتابی نداشت. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی با اشاره به نارضایتی مردم از اعلام ناگهانی بهای بنزین نوشت کلید گرانی در کشور با افزایش 40% قیمت بنزین استارت زده شد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها و خدمات در کشور را ناچیز دانسته و گفته است که این افزایش قیمت در بدبینانه ترین حالت میتواند نرخ تورم را به گفته او بین 1-2% تحت تأثیر قرار دهد. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور از 120 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 24 میلیارد دلار افزود، با این محدودیت منابع مالی راهی جز اصلاح قیمت حاملهای انرژی که در قانون نیز تکلیف شده باقی نمانده است. به گفته آقای نوبخت، دولت برای پرداخت بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها 16000 میلیارد تومان کسری داشته است. به گزارش شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت همچنین خبر داده است بحث افزایش قیمت بنزین به 1200 تا 1500 تومان نیز در دولت مطرح بوده، اما حسن روحانی رئیس جمهور این افزایش قیمت را نپذیرفته است.
و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. نیم ساعت دیگر مجله سینمایی صحنه را خواهید شنید.